بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی عقاید وهابیه توسط استاد سید جعفر سیدان، جلسه اول، تاریخ 19/7/76، روز شنبه.
خیر خلقه حبیب اله العالم ابوالقاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله. به نظر رسید که به اختصار در یکی از مسائل مورد نظر که چون از مسائل مورد نظر اهم اونها مسئله توسل و استغاثه هست، در بحث استغاثه و توسل کلیاتی گفته بشه تا بعد انشاءالله کتاب هایی که مراجعه می فرمایید در ارتباط با این مسائلی که صحبت میشه مقدار مشخص تر و سریع تر بعد بتونیم انشاءالله به همه مباحث برسیم و مسائلی دیگه هم صحبتش بشه. و انشاءالله برای جلسه بعد حتما کتاب های لازمی که باید در اختیار باشه انشاءالله تهیه میشه. بعضیش تهیه شده است، این مقدار وقت میخواست که ترتیبش داده بشه که بشه در اختیار همه باشه. بعضیش هم انشاءالله تهیه میشه. و در ارتباط با این مسئله که در جلسه قبل یک فهرستی از مسائل مربوطه و اعتقادات وهابی ها گفته شد، یکی از اون مواردی که خیلی اصرار روش دارن که نظر خودشون رو اثبات کنن، نشر بدن و کتاب‌های فراوان هم در این قسمت نوشتن و به هر مناسبتی هم که باز پیش بیاد در این زمینه کتاب می‌نویسن، مسئله توسل و استغاثه و درخواست از اولیاء خداست. در این مورد یک استدلال عقلی دارن به اصطلاح و استدلالی کلی که در ارتباط با اون استدلالشون همه نوع درخواست از اولیاء خدا، توسل به اولیاء خدا برای جلب منفعت یا دفع ضرر دنیوی یا اخروی از نظرشون مردود است و حتی شرک هست، مگر در مورد درخواست های افراد زنده از زنده، درخواست از اولیایی که در قید حیات هستن یا از هر فردی که در قید حیات هست درخواستی بشه در چنین موردی شرکی نمیدونم، ولی در غیر این مورد قسم دادن خدا را به حق اولیاء خدا، درخواست از اولیاء خدا بعد از فوتشون به صورت این که دعا کنن برای انسان، یا به این صورت که خودشون کاری صورت بدن با توجه به امکاناتی که خداوند در اختیارشون گذاشته از نظر کسانی که قبول دارن توسل را، و با توجه به این که به اذن خدا هم گفته بشه که کاری انجام میدهند، تمام این صورت ها غیر از همون صورتی که عرض شد زنده از زنده ای درخواست بشه اشکال میکنم و شرک میدونم، که شاید خیلی از آقایون تشفیت داشتم به نظر در یکی از صحبت هایی که قبل از ظهر هست اونجا به مناسبتی پیش آمد این مقدار صحبت شد که حدوداً از 8 صورتی که تصویر میشه، از این 8 صورت 2 صورت مورد اتفاق هست که اشکال داره و شرک، و 1 صورت مورد اتفاق هست که اشکال نداره، 5 صورت مورد اختلاف است. و 8 صورت به این طور تصویر شد در اون جلسه که وسیله قرار دادن غیر خدا را برای جلب منفعت یا دفع ضرر دنیوی یا اخروی به صورتی که خدا را به اونها قسم بده. اللهم انی اسالک بنبیک، 1 صورت. 2 این که درخواست کنیم از خودشون، نگه قسم بدیم خدا را بهشون، درخواست کنیم از خودمون ولی که این کار رو بکنید، به این صورت که دعا کنید، بخشید به ترتیب صبر دعا کنید، از اون ولی درخواست کنیم که دعا کنید. 3 این که از اون ولی درخواست کنیم که خودتون این کار رو بکنید به اذن الله، با توجه به اینکه از خودتون استقلالی ندارید. 4 این که از اون ولی درخواست کنیم که این نیاز ما را برطرف کنید، این خواسته ما را انجام بدید، با توجه به اینکه نظر استقلالی هم به اون ولی داشته باشه. این شد 4. این 4 تا در زبان حیاتشون یا بعد از فوتشون میشه 8. 8 صورتش این است دیگه. خدا را قسم دادن به حق ولی، درخواست دعا کردن از ولی، این 2، درخواست این که ولی خواسته ما را انجام بدهد با توجه به این که استقلال نداره، این 3. 4 درخواست این که ولی خواسته ما را انجام بدهد با اعتقاد به استقلال ولی، این 4 صورت در زمان حیات ولی باشه یا بعد از فوت ولی باشه. این شد 8 صورت. خب از این 8 صورت 2 صورت مورد اتفاقه که درست نیست، و اون وقت نیست که نظر استقلالی داشته باشیم به ولی، که منهای خدا مستقلن خودش کاریست، چه در زمان حیات چه بعد از فوت. در زمان حیات هم درخواست این چنین شرکه که مستقلش بدونیم، بعد از فوت هم همونطور. این 2 صورت مورد اتفاق است که شرک است و باطل. 1 صورت هم مورد اتفاقه که در زمان حیات درخواست کنیم که کاری انجام بده، بلکه 2 صورت مورد اتفاق میشه، یا دعا کنه در زمان حیات هم درخواست کنیم که دعا کنید، یا درخواست کنیم که شما این کار رو انجام بدید، که البته نیت استقلال هم در کار نباشه دیگه، چون نیت استقلالش گفتیم شرک دیگه، اون صورت گفته شد. پس این 2 صورت هم در حقیقت مورد اتفاق است که اشکالی نداره. به ولی یه زنده گفته میشه که از شما درخواست بکنه برای ما دعا کنید که این کار انجام بشه، به ولی یه زنده گفته میشه از شما درخواست بکنیم که این کار برای ما انجام بدید. نه بگه 2 صورت 2 صورت نه، اون 2 صورت که مورد اتفاق شد که جایز نیست، این 2 صورت که جایز هست مورد اتفاقه، اگر در قید حیاته میگیم دعا کنید اشکال نداره، در قید حیات هست میگیم شما خودتون این کار بکنید، نظر استقلالی هم نداریم، اینو گیری نداره دیگه. پس 2 صورتش مورد اتفاقه که گیری نداره. آدم به رفیق میگه اینقدر قرضم بده، نمیگه دعا کن که پولدار بشم، میگه اینقدر قرضم بده، این کارو برای من انجام بده، داری فلان جا میری کتاب منو ببر، اون کتاب بیار، و امثال ذالک و هر چیز دیگه که میتونه انجام بده. پس این 2 صورت هم مورد اتفاق است که مسئله نداره. 4 صورت مورد اختلاف هست که اون 4 صورت رو اونها میگن که به اصطلاح اشکال داره و شرک. 1، بعد از حیات پس از فوت از اونها درخواست کردن، حالا درخواست که دعا کنید اشکال داره، شرکه، درخواست که چیزی انجام بدید بازم شرکه از نظر اونها. این 2 صورت بعد از فوت، چه درخواست دعا چه درخواست این که کار خودتون بکنید با نظر عدم استقلال، با قید عدم استقلال، اینم هر روش میگن شرکه. و همچنین اللهم انی اسالک به نبی، 1، حالا در زمان حیات نبی باشه یا بعد از فوت نبی باشه، این دوتا میگن درست نیست. پس این شد 4 صورت. ببخشید یک بار دیگه تکرار میکنم سریع. پس ببینید 8 صورت که به این صورت تقسیم شد، تصویر شد، که خدا را قسم دادن به حق ولی، 2، به خود ولی گفتن که دعا کن، به ولی گفتن منتها به خودش گفتن، حالا در زمان حیات بعد که بعد میگیم، از ولی درخواست کردن که دعا کن، این 2 صورت، 3، از ولی درخواست کردن که خودتون این کار بکنید با نیت عدم استقلال، با دید عدم استقلال، این 3. نه دیگه این 2 تا اولم هنوز به استقلالش نرسیم که آخرش میشه استقلال. ببینید خدا را قسم بدیم به حق ولی، این که دیگه استقلال عربستان نداره. خب این شد سه صورت دیگه. به ولی بگیم که شما این کار را انجام بده، دعا کن، حتی دعا که البته وقت طبعا در خود طبع دعا عدم استقلال میشه، بگیم این کار بکن و نظر استقلال باشه. این شد چهار صورت. این چهار صورت در زمان حیات باشه یا بعد از فوت بشه میشه هشت صورت. خب حالا از این هشت صورت گفتیم که دو صورتش مورد اتفاق است که اشکال داره. اگر چنانچه سلام علیکم تولا نظر این بود که یالله استقلال دارد ولی در فعلی که انجام میده استقلال داره، چه زمان حیات ولی چه بعد از فوتش اگر نیت استقلال بود، این شرک است و غلطه. این دوتا باطل، دوتا همی که مورد اتفاق است که درست است. درخواست از ولی که دعا کنه در زمان حیات، درخواست از ولی که کاری انجام بده باز با نظر عدم استقلال، این دوتا هم که ولایش کاره، اونم قبول دارن که اب نداره. به ولی زنده بگیم که دعا کنید برای ما، به ولی زنده، به انسان زنده بگیم که این کار رو برای من انجام بده با نیت عدم استقلال، اشکال نداره. این دوتا هم که مورد اتفاق که بلا اشکاله. از این هشت صورت چهار صورت باقی مونده رو اونو اشکال بکنن. چهار صورت باقی مونده قسم دادن خدا را به حق ولی، حالا خواه ولی زنده باشه خواه ولی مرده باشه، میگن اشکال داره. این دو صورت. دو صورت دیگه درخواست از ولی که این کارو بکن بدون نظر استقلال، یا دعا کن بدون نظر استقلال، اون که طبیعت دعاست، بعد از فوت، پس از فوت درخواست این که دعا کنید یا درخواست این که خود تو این کارو بکنید ولو بدون استقلال. این دو صورت هم از نظر رو اشکال داره. پس چهار صورت مورد اشکال میشه و چهار صورت هم مورد اتفاق، منطقه دو صورت مورد اتفاق است که به اصطلاح درست نیست، دو صورت هم مورد اتفاق است که درست هست. خب یه جور دیگه هم میتونیم اقسام رو شروع کنیم، بگیم که باز میخوام که هیچ مبهم تو ذهنها نباشه تصویرش، ولی وقتی که مینیسین رو کاغذ بیاد که مشخصه. اول حیات و ممات رو با هم دیگه حساب میکنیم. میگیم که اگر چنانچه قسم داده شود خداوند به حق ولی، ولی در قید حیات هست یا ولی فوت شده، این دو صورت هر دور میگن اشکال داره. اللهم اینی اسألوک به نبی یک، زمان خود پیغمبر اکرم کسی حرف بزنه یا حالا یکی از اولیاء خدا در نظر گرفته بشه یا اینکه بعد از فوتشون باشه. اللهم اینی اسألوک به نبی یک در زمان حیات این ولی، به ولی یک زمان حیات ولی یا بعد از فوت ولی، این دو صورت اشکال داره، میگن شرکه. این دو اللهم اینی اسألوک، ببخشید قسم به ولی ندیم، قسم اصلا در کار نباشه، خطاب کنیم به خود ولی، یا ولی یالله افعل کذا، به نیت استقلال که مستقل باشه، زمان حیات باشه، بعد از فوت باشه، هر دوش اشکال داره که این مورد اتفاقه که اشکال داره. که اگر گفتیم که یا ولی الله، حالا چه زمان حیاتش باشه چه بعد از فوتش باشه، افعل لنا کذا، در حالی که نظر استقلالی بهش داریم. این هم دو صورت که بطلانش مشخص است و به نظر استقلالی شرک. خب اگر چون که به ولی خطاب کردیم که شما دعا کنید برای ما در زمان حیاتش و یا بعد از فوتش، در زمان حیات بلا اشکال از نظر اتفاق متفقان علیه، در زمان حیات گفته میشه که شما دعا کن، اشکال نداره. بعد از فوت دعا کن از نظر اونها اشکال داره و شرکه، ولی این یک مورد اختلاف که میگیم گیری نداره، اشکال نداره. اونا میگن بعد از فوت بگید دعا کن، اشکال داره. اینجا شش صورت. به ولی بگیم که این کار رو برای ما بکن، زنده باشد بگیم این کار رو بکن، از نظر اونا اشکال نداره و متفقان علیه که اشکال نداره. فوت شده باشه بگیم این کار رو بکن ولو با نظر غیر استقلال، اشکال داره. نتیجه این شد که هشت صورت شد. از این هشت صورت چهار صورتش مورد اتفاق است، ولی دو صورت مورد اتفاق است در بطلانش، دو صورت هم مورد اتفاق در صحت، چهار صورت هم همون موارد اختلافه. حالا در ارتباط با این صورت های مختلف مطلب کلی که می‌خواستیم گفته باشیم، حکم عکس. حالا در مسئله استغاثه با توجه به این تقسیمی که شد، یک استدلال کلی دارن. میگن که همه این درخواست ها و استغاثه ها برای جلب منفعت، دفع ضرر از اولیاء خدا، اون چهار صورتی که قبول ندارن، اینها کوچکی کردن است در مقابل اولیاء خدا. کوچکی کردن هم عبادت است، عبادت هم منحصر به خداست. پس این کارها در ارتباط با غیر خدا غلطه، شرکه. این استدلال کلی شده. این که پیامبر اکرم فوت شده را بگیم یا رسول الله شما دعا کنید برای ما چنین و چنان بشه، یا بگیم یا رسول الله که فوت شدن شما مریض من رو معالجش کنید، علاجش کنید، خوب بشه، شفاش بدین، قرض من رو ادا کنین، این حاجت معنوی من رو روا کنین، این کوچکی کردن است در مقابل پیغمبر اکرم. کوچکی کردن هم عبادته. و سلامتون تلو کوچکی کردن هم عبادته یا الله، و عبادت هم که مناسب به خداست. پس این کارها در ارتباط با غیر خدا صحیح نیست. بنابراین این صورت هایی که الان صحبت شد که مورد نظر این هاست، پس پیامبر فوت شده، درخواست دعا از پیامبر فوت شده با این استدلال شرک، درخواست این که پیامبر فوت شده خودشون کاری بکنن ولو مستقلش رو ندونین بازم شرک، مستقلش رو بدونین که مشخص دیگه شرک. و در ارتباط با اون قسم دادن که اللهم انی اسالک به حق نبی یک، به حق نبی یک، اونجا رو به این صورت استدلال میکنن، استدلال عقلی اونجا چه اینه که میگن که نبی حق نداره بر خدا که گفته بشه به حق نبی یک. این حق قرار دادن برای نبی بر خدا، این شرکه. و بنابراین چنین توسلی، چنین درخواستی، حالا نبی زنده باشه یا فوت شده باشه، شرکه. این استدلالشونه. در ارتباط با ذبح عند القبور هم همین اصطلاح رو میارن که کسی نزد قبور گوسفند میکشه، میگه این کوچیک کردن است برای صاحب قبر. در ارتباط با بوسیدن قبور هم همینه، این قبر رو میبوسید این کوچیک کردن براشون و کوچیک کردن عبادته. پس اینها عبادت میشه، عبادت میگه برای غیر خدا جایز نیست. نماز عند القبور همینطور، صلات عند القبور که الان خیلی صفت میگیرن قبرستان بروی که حتما اونجا کسی نماز نخونه، که این صلات عند القبور هم کوچیکی کردن نیست به اونها و کوچیک کردن این عبادت، عبادت مناسب خداست. ایاک نعبد، این استدلالشونه در ارتباط با همه این موارد که عرض شد، هم خود توسل و هم ذبح عند القبور و هم صلات عند القبور و هم تقبیل قبور و اینها. جواب این استدلال کلی هم خیلی مشخصه، به خاطر اینکه گفته میشه که این کارها کوچکی کردن هست، ولی هر کوچکی کردنی عبادت باشه نه. عبادت یک معنایی است عام، یک قسمش کوچکی کردنه. پس بگیم اینها کوچکی کردنه، ولی هر کوچکی کردنی عبادته؟ نخیر. یعنی هر کوچکی کردنی عبادت منحصر به خدا، هر کوچیک کردنی عبادت منحصر به خداست نه. انسان در ارتباط با پدر و مادرش کوچیکی میکنه و این عبادت منحصر به خدا نیست. انسان نسبت به بزرگترش کوچیکی میکنه، این کوچیک کردن است و عبادت است، ولی عبادت منحصر به خدا نیست. اون عبادتی که منحصر به خداست اون تعلق خداگیریست. پس روند این استدلال که شد اینها کوچکی کردن است قبوله، کوچکی کردن عبادت است، راسته کوچکی کردن عبادت در لغت، و هر عبادتی و این عبادت است و هر عبادتی هم منصر به خداست. نه اینجور نیست، هر عبادتی منصر به خدا نیست، عبادت خاصی است که منصر به خداست و اون وقت است که تعلق در کار باشه، خداگیری در کار باشه، پرستش باشه. نه هر کوچکی کردنی، هر نوع کوچکی کردنی منصر به خدا نیست. بلبده ها میبینیم همونطور که عرض شد که انسان نسبت به بزرگترش کوچکی میکنه، انسان نسبت به پدر و مادرش کوچکی میکنه، انسان نسبت به بسیاری از افراد، نسبت به یک مؤمنی که درجه ایمانش از خودش بالاتر کوچکی میکنه. این عبادت نیست، یعنی عبادت منحصر به خدا نیست. به صورت دیگری میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم عبادت در لغت عرب که مراجعه بشه و استعمارات عرب، گاهی به معنای تعلق و خداگیری است. پرستش در فارسی گفته میشه. گاهی عبادت به معنای کوچکی کردن است، گاهی عبادت به معنای اطاعت کردن است. عبادت به معنای اطاعت منحصر به خدا نیست. خود خدا فرموده اطاعت کن از خیلی ها، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خود خدا و خود اطاعت. کوچیکی کردن هم عبادت به معنی کوچیک کردن منصر به خدا نیست. وقفز لاما جناح از ذل من الرحمه، خود خدا می فرماد که کوچیکی کن نسبت به پدر و مادر. وقفز لاما جناح از ذل من الرحمه. پس عبادت به معنای اطاعت منصر به خدا نشد، عبادت به معنی کوچیکی کردن منصر به خدا نشد، عبادت به معنی تعلق و خداگیری که نوعی استقلال به طرف داده بشه اون منصر خداست. درست. حالا این کاری که انجام میشه که صحبت شد، اینها آیا کوچکی کردن است که درش تعلقه؟ یعنی نسبت به پیغمبر اکرم وقتی خطاب میکنیم، درخواستی میکنیم، به عنوانی که خدا میگیریم تعلق، پرستش، یا خیر به عنوان احترام، احترامیست نه مسئله پرستش. خیلی روشن است که این استدلال شما توقف دارد به اینکه گفته بشه که کل عبادتن، کل ما یطلق علیه العباده فهو منحصر لله تعالی، سواء کان العباده به معنی احترام، به معنی تکریم، او به معنی الاطاعه، او به معنی تذلل، هر چی میخواد باشه، او به معنی تعلق. اگر اینجور بود که این کلی رو ما میداشتیم، درسته که میگفتید که کل عبادتن سواء کان العباده به معنی الاطاعه، سواء او کان العباده به معنی الاکرام و تکریم، او کان العباده به معنی تعلق، او کان العباده به معنی مطلق تذلل. اگر یه هم چیزی داشتیم که کل عبادتن به هر یک از این معانی منحصر به خداست، اون وقت راسته که اینها هم یکی از ایناست دیگه، میشه منحصر به خدا. ولی اون عبادتی که میگیم منحصر به خداست، عبادت به معنی خداگریست. چرا؟ به خاطر که خیلی روشنه که عبادت به معنی اطاعت که خود قرآن داره عملی میکنه، میگه که نسبت به پدر مادرت مطیع باش، نسبت به اولیاء خدا اولوالامر مطیع باش، نسبت به پیغمبر اکرم مطیع باش. پس عبادت به معنی اطاعت که مسلماً منحصر به خدا نیست دیگه، رسماً تو قرآن داره این رو میگه. و عبادت به معنای مطلق کوچکی کردن یا احترام گذاشتن، این رو که بینیم که تو قرآن رو میفهمد که پیغمبر را توقیر کنید، توقیروه و توقیر کنید پیغمبر اکرم رو، و به اصطلاح کوچکی کردن که وقت لهما جناح ذل من الرحمه. بنابراین راست است که این کارها کوچکی کردن هست، احترام کردن هست، اطاعت کردن در مواردی هست، ولی هیچ یک از اینها عبادت برای پروردگار، عبادتی که منحصرا برای خدا باید انجام بشه نیست. اونی که منحصر است برای خداوند متعال، عبادتی که در انحصار از به حق است که ایاک نعبد مقصود همونه، اون عبادتی است که درش تعلق و خداگیری باشه. چرا اینو میگیم؟ برای این که هم از نظر عقلی عموم و عقلا غیر این سنخ از عبادت را در ارتباط با همه کارهاشون در زندگی دارن انجام میدهند و یک دیگر را هم مشرک نمیدانند، به اضافه اینکه همه عقلا این کارا رو در زندگیشون انجام میدن، تو خود قرآن هم هست، باز مسئله نداره. نکبدی هیست که درست است که عبادت به معنای تعلق و خداگیری و پرستش این در انحصار خداوند است، و اما این کاری که ما نسبت به اولیاء خدا میکنیم این کار نیست، ما احترام میذاریم. این هر کاری که ما نسبت به پیغمبر اکرم میکنیم احترام، هر کاری نسبت به حضرت رضا علیه السلام میکنیم احترامه، بوسیدن ذریعشون به عنوان احترامه، به عنوان تکریمه، به عنوان کوچکی کردنه باشه. فرمانشون رو که اطاعت میکنیم، اطاعت بکنیم، و اینا هیچی اشکال نداره که. پس کوچکی کردن کسی نسبت به کسی، این شرکه، این که دیگه همه اوغلا در ارتباط با کوچکتر و بزرگتر و چنین و چنان این کوچکی دارن، خود قرآن هم داره، خود قرآن موارد متعدد داره. و پس اصل کوچیکی کردن کسی برای کسی که اشکالی نداره و احترام گذاشتن کسی نسبت به کسی اینو گیر نداره، اینو که مشخصه. هم عقلا این کار دارن، هم خود قرآن داره. و اطاعت کردن کسی نسبت به کسی این هم همینطور. سلام علیکم الله. این برم جاسا اطاعت کردن کسی نسبت به کسی این هم گیره نداره. اون چی که اشکال داره چیه؟ اون چی که اشکال داره اینه که کسی در ارتباط با کسی پرستش داشته باشه. عبادت به معنی پرستش این میمونه راسته. هر جا این حالت باشه که بخواد پرستش باشه به گونه الهی، نوعی از استقلال رو مستقل بوده در چیز فلو اندک، خاصیتی اندک، اثری اندک استقلال بهش بده، بله. و اما اگر چنانچه استقلال نداد و به گونه تعلق نبود مسئله نخواهد بود. پس این استقلال عقلی انشاءالله نگاه میکنید، کتاب را خدمتون بدیم و نگاه میکنید کتابی که خودشون نوشتن، چیزی که نوشتن همین است. بله، این پس یک استقلال عقلی که تو تمام این موارد گفته میشه و اینجا البیان هست. بله، این خوبی. بله، بعد نیست که همین را از اونجا بخونیم. خیلی ایشان پاکیزه تمیز همین قسمت را بله بیان کردن و توجه به همین جهت دادن. یکیش اینه که مثلا به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون و ایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، تا اینکه والذین لا لا یدعون مع الله اله آخر، والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون تا آخر، والذین لا یدعون مع الله اله آخر. میگن که خب این که شما میگید یا رسول الله این کارو بکن، میخوانید شما رسول الله. قرآن میگه که والذین لا یدعون مع الله اله آخر. بعدش گفته که والذین لا تدعون مع الله اله آخر. بله، با خدا خدای دیگر رو نخونیم. همین دیگه، یعنی همین که منظور تو بود همینه که ما به عنوان اله که نیست که اینجا داره والذین لا تدعون مع الله اله آخر. بله، بله، به عنوان بله الهن مشکله. پس الهن که باشه بله خود اینجا الهی نیست که، به عنوان اله نیست. بولان خوندن احترام و درخواست و ایناست که هم اوغلا دارن هم موارد تو خود قرآن هست. اینطور اونا میگن فوت شده ها انشالله میرسیم، میگن که در ارتباط با فوت شده شرک میشه. که حالا دیگه ما هم امروز خسته بودم خودم هم به یک صورت وقت گذشت. ولی سه چهار تا مطلب هست که اینو اگر مشخص باشه دیگه همه حرفاشو پوچیش معلوم میشه. خب اگر که اینجا گفته بشه که خیلی خوب اله هست، یه جا دیگه داریم اله نداریم، مثلا که اونجا آمین دون الله داره همش، مثلا فرض کنیم که والذین تدعون من دون الله یا من دونه ما یملکون من قسمیر من دونه بعد والذین ولی تدعون من دونهی ما یملکون من قتمیر ان تدعوهم لا یسمعو دعاءکم ولو سمعو مستجابو و یوم القیامتی یکفرون به شرککم. این دیگه مهمترین آیه که استدلال میکنم. و یوم القیامتی یکفرون به شرککم ولا ینبئو که مثل خبیر. پس والذین تدعون من دونه هم تو اون صحبت شد، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامتی اکفرون به شرک کن ولا یون ابرو که مثل خبیر. خب معناش که ولذین تدعون من دونه، اونه که میخوانید من دون الله، اینها مالک قسمیر هم نیستن. بله؟ خب پس والذین تدعون من دونه یعنی به نحو استقلال. بله پس خواستن، نوع خواستن خاصیست که استقلال باشه. علا یعنین اون خواستنشو ببینید. حالا پس خود آیه رو توجه بکنید، آیه مز... چی میشه؟ الذین تدعون من دونه، اونه که میخوانید از غیر خدا، میگه بت ها نیستن چون ولذی نداره، اوغلا هستن. تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، مالک چیز کمی هم نیستن. این تدعوهم هم هم بهشون برمیگرده، اگر بخوانید اونها را لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنون. اگر بخوانیدو نمیشنون، به فرضم بشنون جواب نمیتونم بدم. و روز قیامت هم ولی یکفرون به شرک کن، اینها کافر میشن به این شرک شما، میگن شما مشرک بودید. ولی اون ابو که مثل خبیر، هیچ کس مثل خداوند خبیر هم از این جریان خبر نمیده. طرز استدلالشون اینه که میگن که اینجا مسلم مروض بوتا نیست، به چند قرینه، یکی ولذینه، دیگه یوم القیامتی یکفرون به شرک کن. پس برای میجا زبل اغولن که روز قیامت میگن که بی خود مشرک شدن شما و ما، بعد کاری کردید که ما شرک. اون وقت جواب در مرحله اول همین که ایشان هم به ذهنشون آمد که والذین تدعونم، شما هم گفتین من دونهی، اونهایی را که میخوانید. بس اولا که گفته میشه این آیه در ارتباط با بت هاست، تمام مفسرین هم قبول دارن که در ارتباط با بت ها هست. این کلمه والذین از این باب هست که اونها با بت‌ها معامله ذوی العقول میکردن و خدا هم همونجور که اونها معامله ذوی العقول میکردن، جای دیگه هم داریم که با بت‌هاش معامله خدا هم الذین میره جای دیگه برای بت‌های قطعی. اینجا از اون باب خداوند الذین آورده به حساب خود اونها که با بت‌ها معامله ذوی العقول میکردن الذین آمده. بعد اون یوم القیامت یکفرون به شرک کم هم تفسیر کشاف اینا رو میگه که مال سنی هست. یوم القیامت یکفرون به شرک کم، بت ها روز قیامت زنده میشن، حیات بهشون خدا میده و منکر این کاری اینا میشن. لذا یوم القیامت یکفرون به شرک کم. کشاف میگه آیه مربوط به در درجه اول مربوط به بت هاست و مربوط به بت ها که هست، والذین جوابش اینه یک پونه به شرک کن جاوشونه. و اگر نه اصرار بر این که مربوط به بت‌ها نیست اهمه، اون وقت درسته نوع دعوت اشکال داره. یعنی باز تو قرآن میبینیم که خوندن کسی کسی را که اشکال نداره، آتونی زبر الحدید فراد میخواند دیگران رو، قل تعالو ند و ابنانا و ابناکم، میخواند دیگری را. خوندن کسی کسی را، یا اینکه حضرت سلیمان که میفرماید که کیه که تخت بلقیس رو بیاره، خوندن کسی کسی را و چیز خواستن کسی از کسی، آتون رو برای چیز مخواد اصلا، این که گیره نداره، این که مشخصه. پس هر خوندنی این اون چیه خیلی خوب بهش توجه بشه همینه، هر خوندنی این شرک نیست که، چون تو خود قرآن خوندن هست. پس چه خوندنی شرکه؟ خوندنی که طرف را نوعی از استقلال بهش بدین، به گونه او را مستقل بدونین در رسوندن حرف ما به خدا، در گرفتن فیض از خدا برای ما، ولو او را هم مخلوق خدا بدونیم، یک نوع استقلالی در کارش داده بشه که من دون الله هم اشاره به همون داره میکنه، والذین تدعون من دونه. اگر این چنین شد کار اینه صحبت میشه دیگه. حالا از بابی که خواستم تا چای بیارن صحبت شده باشه، همیشه مجسم باشه که خوندن اقسامش فرق میکنه. گاهی خوندن به عنوان به اصطلاح معمولی و عادی است، هیچ جهت خاصی به طرف نمیدیم، همینطور که اغلا یک دیگر رو میخوانن و اغلا از همی چیزی میخوان، مریض از طبیب چیزی میخواد، معالجش از طبیب میخواد. خوندن گاهی است که درش جهت در طرف گونه الهیت بهش میده، صفتی از صفات خدا را براش قائله که این داره مستقلن، به گونه ای براش، حالا در هر سطحی، ولو همین که بدون این حرف ما به خدا نمیرسه. مختلف بودن، بعضیشون میگفتن بدون این بتای ما حرف ما به خدا نمیرسه، خدا اونقدر مقامش بالاست که ما حرف اون نمیرسه، این را باید وساطت کنم، و در این وساطت چونم مستقلن، یعنی این استقلال در وساطت دارن اینا، یا در فیضگیری از خداوند متعال. در دعوت باید دقت کرد که خوندن اگر چنانچه منظور از این خوندن همین خوندن هر خوندنیه که خیلی روشنه که هر خوندن هم تو خود قرآن هست که میخونن افراده و هم همه اغلا هم رو میخورن دیگه. پس خوندن نمیتونیم بگیم که هم خوندن اشکال داره، که تا قرآن بفهمد که ولدین تدونه میدونی، پس معلوم میشه خوندنشون خوندن نوع خاصی بوده، نوع خاصمون جهت ربوبیت دادن، جهت الوهیت دادن، ولو الهی که آلهی که براش یک اله بالادستی هم هست، جهت الوهیت و جهت ربوبیت است که مورد نهیه. لذا همه اون آیات دیگه هم داره که ولدین تدعون مع الله الهن آخر، ولا تدعو مع الله الهن آخر، خیلی جایی کلمه خود الهن آمده. پس خیلی روشن و راحت و مشخصه که خوندن کسی را، این خوندن نفس خوندن کسی را، این که گیر نداره، همین واقعلا تمام کار روزمره‌شون بر همین منواله که دارن از یک دیگر چیزی میخواهن از یک دیگر چیزی رو، این که مسئله نداره. خب پس باید این خوندن یه نوع خوندن دیگه باشه که خود قرآن خوندن رو تجویز کرده نسبت به دیگری. اوغلا همه کارشون اینه، باز در این حال خوندن رو مطلقا شرک بدونه که نمیشه که. پس خیلی روشنه که این خوندن دیگه ایست. پس اگر ما کسی را میخوانیم به عنوان این که به اصطلاح طبق معمولی که از یک صاحب قدرتی که چیزی داره، کسی که نداره ازش میخواد، نظر استقلالی هم نداره، اینجور خوندن ها معقول و معمول و خود قرآن هم داره، که شرک حیات و ممات مدخلیت نداره. اگر چیزی شرکه در هر روز شرکه، اگه چیز شرکه در هر حالی شرکه، به اضافه این که یک آیه شریفه داریم که اون آیه شریفه قطعا مسئله حیات درش مطرحه و قرآن میگه نخونید، یعنی قلت الذین زعمتم من دونه لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب فقط یخافون عذابه و یرجون رحمته تا آخر آیه. قلت الذین زعمتم من دونهی لا یملکون کشف زور رنکون و لا تحبیر اولئک الذین یدعون کذا، اینا مشخصه که منظور فرشته ها همین مفصل گفتن، یعنی فرشته ها اجنه حضرت عیسی اینا. خب فرشته ها اجنه که زندن که، اگر چنانچه این خیلی مهمه توجه به این جهت که پس معلوم میشه نوع خوندن نوع خاصیست، ولی حیات هم دخالت نداره زیرا قرآن داره در زمان حیات میگه نخونید داره، یعنی اجنه زنده رو میگه نخونید. والذین تدعون من دونه لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، همه نوشتن که یعنی اجنه فرشته ها اینا که زندن که. پس اگر میگید منظور ما یعنی بعد از فوته، میگیم اولا که در مسئله حیات و ممات، مسئله شکل حیات و ممات فرضو نمیکن دخالتی نداره، این خیلی بیانه. و به اضافه این، اینجا آیه شریفه از همون احیا میگه نخونه جون، یعنی همه مفسرین متفقن که والذین تدعون من دونه لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون تدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی اوغلا یعنی اینا از اولیاء خدا هستند که خودشون ایام اقرب تو فکر اینا که بیشتر به خدا مقرب بشن، یعنی ملائکه خوب، یعنی اجنه خوب، یعنی عرضم بزرگ شما که حضرت عیسی ایران. خب اینا مردن یا زندن؟ اینا زندن دیگه. در عین این که در قید حیات هستن، خدا میفرماید اینا رو نخونید شرکه. والذین تدعون من دونه قلت اون لذین زعمتون بدونه، هر چی بخواید بخونید بخونید، فایده نداره. لا یملکون انکم کشف الضر ولا تحویلا. خب پس در ارتباط با زنده هم قرآن میگوید که نخونیدشون که این شرکه، تو این آیه درسته؟ پس معلوم میشه نوع خوندن نوع خاصیست، ولی خود اونم که معتقده به این که خوندن افراد یک دیگر را مسئله نداره. پس خیلی مشخصه که نوع خوندن رو پیداش کرد چه نوعیه. اون نوع از دو چیز خود قرآن میتونیم بفهمیم، یکی از آیاتی که الهن کنارش داره، یکی من دونه. والذین یدعون مع الله ولا یدعون والذین لا یدعون مع الله الهن آخر ولا تدعو مع الله الهن آخر. پس معلوم میشه جهت الوهیت دادنه، جهت ربوبیت دادنه. و همچنین والذین تدعون من دونه، یعنی یه نوع ربوبیت و الوهیتی بهشون میده. این نوع خوندنی که درش ربوبیت و الوهیت هست، این اشکال داره. خیلی روشنه. در شرک مدخلیت نداره. اگر شرکه زمان حیات چم شرکه، ممات چم شرکه، نیستم از دوش، درستم هست. این جوابه. یه جواب دیگه این که ما میبینیم در قرآن احیا رو گفته نخون. شما میگی که راجع به اموات رو ما میگیم نخون، نه، خود قرآن گفته احیا رو نخون شرکه. قلت الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، همه تفاسیر دارن، يعني اي الملائكه والاجنه والعيسى مثلا. خب چی شد پس؟ پس خود قرآن داره میگه که زنده ها رو نخون که فایده نداره. خب پس زنده ها رو نخون، از اون طرف خود قرآن که میگه که زنده ها رو جای دیگه گفته اشکال نداره بخونی که، و امضا کرده خونده نشونه، اینکه بیشه تناقض. پس باید در نوع خوندن تصرف کرد و فهمید که نوع خوندن فرق میکنه. اون خوندنی که درش تعلق هست اشکال داره، خوندنی که تعلق نیست به چه دلیل؟ هم به دلیل عقل، هم به دلیل خود قرآن. به دلیل خود قرآن من دونهی های قرآن و الهنی که تو آیات دیگه کنارش آمده. پس معلوم میشه که اون جایی که نهی کرده خوندنه، این دو کلمه توش هست، یا الهن توش هست یا مندونی هست. همینجا قلت الذین زعمتم مندونی، اون جایی دیگه هستش که ولا تدعو مع الله الهن آخر. پس از الهنی که در آیات دیگه هست، از مندونی که در این قسمت از آیات هست، معلوم میشه که نوع خوندن فرق میکنه. پس خوندن اگر به عنوان احترام شد، خوندن به عنوان خوندن معمول شد، خوندن به عنوان همی که معمولا یک نیازمندی از کسی که قدرتی داره که رفت کنه گرفته دیشه، بدونی که جهت الالوهیت بهش بده، بدونی که جهت ربوبیت بهش بده، هم تو قرآن هست و هم اوغلا این کار مقرآن گیری نداره. کدوم خوندنه که گیری داره؟ خوندنی که درش جهت ربوبیت، درش جهت الوهیت باشه، اون گیری داره. بله بله. نزدیدون در عرض بشه ولو در یه چیز بسیار ضعیفی هرچی در هر جهتی.